مریم، من امروز یک شعر از بر کردم.
اگر راست میگی بخوان.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای.
خلاص شد؟
ها دیگه، البته شعرش زیاد بود، اما همه قشتانستم از بر کنم. میدانی شعر از کی است؟
نه، از کیست؟
معلم صاحب ما گفته که از فردوسی است شعر. گفت که فردوسی یک شاعر بسیار مشهور است.
فکر میکنم که پدرجان یک کتاب درباره فردوسی داره، یک کتاب خیلی کلان.
راست میگی؟
معلوم است.
خشاو که پدرجان خانه آمد، از پدرجان میخوایم که درباره فردوسی برای ما گپ بزنه.
فکر خوبی است.
خب، پس گفتن که میخواین درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی معلومات پیدا کنن.
پدرجان
جان،
مریم میگه که خودتان یک کتاب کلان درباره فردوسی دارن، درست است؟
خب او کتاب کلان علی جان، کتاب ای شاعر بلند آوازه پارسی گوی است. نامش هم هست شاهنامه فردوسی.
میشه که بیشتر توضیح بدین پدرجان؟
چرا که نه مریم جان، دختر گلم. حکیم ابوالقاسم فردوسی از شاعرای قدیمی و مشهور زبان فارسی است که در شهر طوس، یکی از شهرهای خراسان بزرگ، تولد یافته. بچه گلم، این شاعر نامی و معروف خدمت بسیار بزرگی به زبان فارسی کرده. برتان بگویم که او 30 سال از عمر خودش صرف سرودن شاهنامه کرده. یک شاهکار کم نظیر است. خود همین شاعر ابوالقاسم فردوسی گفته که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی.
معلم صاحب ما میگفت که قصه خیلی شیرینه به کتاب فردوسی است.
خب بله علی جان، داستانای زیادی در شاهنامه است. خب و ما چم خبر دارین یا نه، برتان بگویم که پهلوان نامدار شاهنامه نامش رستم است.
میشه که یکی از داستانهای شبر ما قصه کنه؟
خب مریم جان، داستانهای شاهنامه مفصل هستن، اما خب من کوشش میکنم یکی از مشهورترین داستانهایش برتان خیلی کوتاه نقل کنم. خوب است؟
خیلی خوب است پدر جان، تشکر از خودت.
خواهش میکنم. یک روز رستم برای شکار به صحرا رفته بود که بعد از شکار و استراحت متوجه شد که اسبش گم شده. برای پیدا کردن اسب خودش به شهر سمنگان که دمون نزدیکی بود رفت. شاه سمنگان از رستم پذیرایی کرد و برش قول داد که اسبش را پیدا کنه و تا شوان به قولش بچای گلم عمل کرد. شاه سمنگان دختری داشت به نام تهمینک رستم. از او خوشش آمد و او را از پدرش خواستگاری کرد. رستم با او آرسی کرد و پس از مدتی خواست که به ایران پس بیاید. مهره به تأمینه داد و گفت اگه اولادی به دنیا آوردی که دختر بود، این مهره را با مویاش بسته کن. اگه اولاد ما بچه شد، او را به بازوش بسته کن تا بتانم او را پسان بشناسم. بله بچه های گلم، رستم رفت و تأمینه پس از مدتی بچهش به دنیا آمد و نامش سهراب ماند.
خو خیتو.
بله، اما در این مابین یک اتفاق بعد افتاد. میخونین چی؟ اینال میگم، رابطه بین دو کشور خراب شد و رستم نتانست به سمنگان بیایه و خانوادهش ببینه.
چقدر
واقعا هم بد. سالا تیر شد و سهراب کلان شد و خواست به پشت پدرش رستم بره. مادرش مهره پدره به بازوش بسته کد و گفت با این نشانه پدرت تو را خواهد شناخت.
خب بله. خیتو
سهراب با لشکر بزرگ به طرف ایران حرکت کرد. شاه ایران برای مقابله با پادشاه سمنگان میفهمن کی را فرستاد؟
نه،
رستم. رستم برای جنگ به سوی سهراب رای کرد. رستم و سهراب بچای گلم در میدان جنگ همدیگر خوب نمیشناختن، قطعا هم جنگ کردن. پس از مبارزه بسیار طولانی رستم سهراب شکست داد و او را کشت. اما یک اتفاق افتاد، میدانین چی؟ سهراب قبل از مرگ به رستم گفت که من بچه رستم هستم و اگه او بفهمه که تو مرا کشتی، تو را زنده نمیمانه. رستم هم برش گفت که از کجا بفهمم که تو بچه رستم هستی؟ سهراب در حالی که به سختی نفس میکشید چرا که زخمای عمیقی هم برداشته بود بازوبندش نشان داد و رستم همون لحظه شناخت این بچهش است. اما پشیمانی در اون لحظه فایده نداشت چرا که به خاطر زخمای عمیقی که در جنگ با پدرش برداشته بود سهراب جان خود از دست میتاد.
چقدر بد، چقدر غم‌انگیز.
بله واقعا داستان غم‌انگیز است بچه های گلم. برتان بگویم که کتاب شاهنامه و بسیاری از زبانهای خارجی مثل انگلیسی و آلمانی و دیگه زبانها ترجمه شده.
خیبه دیگه کشور را فردوسی را میشناسن پدر جان.
مریم جان اگه کسی به ادبیات و شعر علاقه مند باشه حتما نام فردوسی را شنیده.
میشه که بازم یک قصه دیگه برای ما از شاهنامه بگویی؟
مریم جان برای امشب کفایت میکنه، ولی برتان قول میتونم که شب دیگه یک داستان دیگه شو برتان نقل کنم، یعنی داستان از روی شاهنامه میخوانم بعد از او برتان توضیح میتونم. سعیست؟
خیلی هم خوب است. تشکر پدر جان. تشکر.
زنده باشی دختر گلم.
عزیز و مهربانه، نمایش شنیدین درباره شاعر بزرگ فارسی زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی. دوستای قندم، شما اگه میخواین درباره این شاعر چیزی بیشتری بدانین هم میتونین از کلانترتان کمک بگیرین و همی که کتابهای زیادی مناسب سن شما درباره این شاعر بزرگ نوشته شده. در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخوانم. پیامک امروز از بچه خوب موسا جان است از شهر بامیان. موسای عزیز نوشته کده: سلام خاله جان، من پدر کلانم یک کود کتاب داره. پدر کلانم شاهنامه را خیلی خوش داره، خیلی مقبول شاهنامه میخونه. وقتی پدر کلان شاهنامه میخونه کلگی ما گوش میکنیم. موسا جان تشکر از خود جان خاله که ای پیامک لطف کردی و از بامیان بر ما روان کردی. خدا پدر کلانت نگاه کنه عزیزم و تو هم کوشش کن که رقم پدر کلانت بتونی شاهنامه بخونی. عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرگ رسیدیم. بله، فرصت 15 دقیقه ما همه قصود با پایان رسید، اما فردا باز هم با شما خواهیم بود. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خودگی خوب، یار نگهدارتان.
سپاسگزارم از توجه و همراهی کودکان عزیز با برنامه خودشان شاپرک. دوستان عزیز شنونده، امروز روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. همه ما و شما وظیفه داریم که از زبانمان و زبان مادریمان فارسی محافظت بکنیم و صیانت. در خدمت شما هستیم با برنامه قند پارسی در این لحظه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
به نام خداوند جان و خرد. سلام دوستان، در ایام بزرگداشت شاعر بزرگ زبان فارسی فردوسی طوسی هستیم و آماده هستیم که با برنامه قند پارسی در خدمت شما باشیم. فردوسی طوسی صاحب کتاب گرانقدر شاهنامه که روایتی است از اسطوره ها و تاریخ کهن ایران زمین، سرزمینی بزرگ که اکنون در بین چند کشور تقسیم شده است. فردوسی طوسی را بی اغراق یکی از شاعران بزرگ ادب کلاسیک فارسی می توان دانست، در کنار کسانی مثل مولانا جلال الدین، حافظ، سعدی، نظامی و بیدل. اولین چیزی که در مورد فردوسی غیر قابل انکار است، نقش مهم او در حفظ و پاسداشت از زبان فارسی است. فردوسی در زمان ظهور کرد که زبان فارسی در موقعیت مناسبی نبود. زبان رسمی و اداری این قلمرو عربی بود و واژگان عربی نفوذ بسیاری در فارسی یافته بودند. حتی آثار شعری شاعران بزرگ فارسی هم از واژگان عربی سرشار شده بود و قصیده سرایی به سبک شاعران عرب رسمی رایج بود. نمی‌خواهیم بگوییم که اگر فردوسی نبود زبان فارسی هم نبود، ولی اینقدر میتوان گفت که این زبان موقعیت درخشان و پربار خود در عرصه علم و ادب را مدیون اوست.
خردمند و فرزانه و پاسا، جوان مرد و دیندار و درداشنا، بسی رنج برد و جوانی گذاشت که بذر زبان را در او را کاشت. درخت تلاشش ثمر داده است، کلامش کنون بار و بر داده است، کلامش کنون.
موضوع مهم دیگر نقش فردوسی در حفظ میراث تاریخی و داستانی گذشتگان ماست. بسیاری از روایت‌های تاریخ کهن و اسطوره‌های این سرزمین به وسیله شاهنامه فردوسی ثبت شده و ماندگار شد. نمی‌خواهیم بگوییم فردوسی خودش این روایت‌ها را ایجاد کرده است. اینها پیش از او نیز در منابع پراکنده ثبت شده بود، ولی به صورت منظم و مدون وجود نداشت. اگر شاهنامه نبود، بعید بود که اینها تا بدین مایه تا امروز بر جا بماند، چون در زمانهای قدیم که صنعت چاپ نبود، وقتی یک داستان به شعر در می آمد بهتر قابلیت ماندگاری پیدا می کرد. این که ما داستانهای خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و داستانهای شاهنامه را امروز میشناسیم به همین دلیل است که به دست فردوسی و نظامی به نظم درآمده است. مردم در قدیم بیشتر از این که با کتاب سر و کار داشته باشند، داستانها را به صورت شفاهی و از راه گوش میشنیدند و در این صورت شعر خیلی راحت تر دریافت و حفظ میشود.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. رزم سهراب و گرد آفرید، سهراب جوان فرزند تهمینه و رستم. برای پیدا کردن پدرش با سپاهی به سمت ایران حرکت می کند. در مرز ایران و توران دژی بود به نام دژ سپید، که مردان دژ نگاهبان مرز ایران بودند. هجیر فرزند گودرز به سمت سپاه توران می رود. بین سهراب و هجیر نبرد آغاز می شود. هجیر شکست می خورد و توسط سهراب اسیر می شود. بعد از اسارت هجیر، دختری به نام گرد آفرید لباس مردان جنگی بر تن می کند و برای مبارزه با سهراب از دژ سپید خارج می شود. زنی بود بر سان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گردآفرید، که چون اوز مادر نیامد پدید. چنان ننگش آمد زکار هجیر، که شد لاله برگش به کردار غیر. بپوشید درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باد پایی به زیر.
اما در کنار اینها، حکمت و خردورزی نهفته در آثار فردوسی را هم نباید نادیده گرفت. این لقب حکیم برای فردوسی یک لقب ساده نیست. البته ما امروزه بسیار می‌بینیم که روی جلد دیوان شاعران مختلفی عنوان حکیم هم آمده است، مثل حکیم عنصری، حکیم فرخی، حکیم سوزنی و حکیم انوری، ولی اینها بیشتر شهرت حکیم دارند. منظور از حکمت در فردوسی سیطره محکم عقل و خردورزی در شاهنامه است. اینها را هم یادآوری باید کرد که وقتی میگوییم شعرهای حکیمانه فردوسی، فقط آن بیت‌های مقدمه شاهنامه منظور نیست که شاعر در آنها از عقاید و آموزه‌های دینی میگوید. این حکمت و خردورزی به شکلی نیرومند خود را در قسمت‌های داستانی شاهنامه هم نشان می‌دهد. رفتارهای قهرمانان شاهنامه همواره بر مبنای خرد و حکمت است. رستم فقط پهلوان میدان نیست و فقط زور بازو ندارد. رستم یک مرد خردورز است با رفتارهای هوشمندانه در طول زندگی خیش. نکته دیگر این که در شاهنامه معیار سنجش و ارزیابی اشخاص غالباً برخورداری آنان از دانش، حکمت و پرهیزگاری است. مثلا پیران ویسه وزیر افراسیاب است و به کشور توران یعنی کشور دشمن تعلق دارد، اما او به خاطر خردورزی و نیک‌اندیشی خود از سوی فردوسی تحسین می شود و برعکس کیکاووس با اینکه پادشاه ایران است، به خاطر غرور و سبکسریش مورد انتقاد فردوسی است. جنبه شاهنامه و دریایی و فوق العاده و خداگونه مثل قهرمانهای اسطوره‌های یونانی نیستند. اینها شخصیت‌های انسانی دارند و فردوسی رفتارهای آنان را بر مبنای معیارهای انسانی می‌سنجد. از این جهت داستان‌های او برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها کاربرد دارد. چنین است که شاهنامه از زمان سرایش تا به امروز یک سند مهم تاریخی، اسطوره‌ای و داستانی در تمام قلمرو زبان فارسی بوده است. و در پایان سخن خوب است که اشاره‌ای هم به ارتباط شاهنامه و افغانستان کنونی داشته باشیم. واقعیت این است که در زمانی که شاهنامه سروده شده، کشوری به نام افغانستان وجود نداشته. اما آنچه در شاهنامه به نام ایران خوانده می‌شود، در واقع افغانستان را هم در بر می‌گیرد. و به تعبیری دیگر می شود گفت که سرزمینی که امروز در قلمرو سیاسی افغانستان قرار گرفته سهمی بزرگ در ایران شاهنامه دارد. فردوسی در شاهنامه آنجا که شهرهای ایران را برمی شمارد بیشتر از شهرهای اسمی برد که اکنون در افغانستان واقع هستند، مثل بست، طالقان، فاریاب، بلخ، اندراب، پنجشیر، بدخشان و نیمروز. البته ارتباط شاهنامه و افغانستان محدود به این اماکن تاریخی نمی شود، بلکه در فرهنگ عمومی این کشور هم شاهنامه و شاهنامه خوانی یک سنت دیری نداشته است. در بسیاری از روستاها و شهرها مردم شبهای زمستان را به خواندن کتابهایی مثل شاهنامه و حمله حیدری سر می کردند و داستانها و افسانه‌های بسیاری در مورد قهرمانان آن بر سر زبانها بوده است. این قضیه حتی به شکلی پررنگ است که بعضی از آثار تاریخی افغانستان با نام پهلوانان شاهنامه گره خورده است، مثل تخت رستم در ولایت سمنگان که در واقع یک بنای بودایی است ولی مردم آن را بر رستم ارتباط دادند. دریغ که در سالهای اخیر و با تهاجمهایی که به زبان فارسی در افغانستان شده، فردوسی و شاهنامه نیز تا حدود زیادی غریب واقع شده و این ضرورت دارد که این اثر و این شاعر به عنوان یکی از ارکان هویت ملی کشور بیش از این پاس داشته شود.
شیر مولانا سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما سیم ما سرود رودکی و شیر مولانا سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما
اصل من شاهنامه و هویت من فارسی است اصل من شاهنامه و هویت من فارسی است
رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستم کاخ بلندی هاستم رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستم کاخ بلندی هاستم سرود رودکی و شیر مولانا سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما سیم
موج این دریا پر از گوهر پر از فرزانگی است بی دل و اقبال و غالب یک دل و یک جاستیم
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در ایام بزرگداشت شاعر بزرگ زبان فارسی فردوسی طوسی هستیم. سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودین. در ادامه برنامه بخش کارگاه شعر را بشنوید با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و پژوهشگر.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از خطاهای رایج در تحلیل کردن شعر این است که کسی برداشت خودش را و تفسیر خودش را از یک شعر، تفسیر دلخواه خودش را به عنوان معنی اون شعر ارائه کنه. فرض کنید مثلا کسی خیلی دلبسته تجربه های عرفانی است، بنابراین از هر چیزی که در نشانه ای که در شعر میبیند تفسیر عرفانی کنه. من یه بار دیدم مثلا این خانه دوست کجاست از سهراب سپهری، این شعر را یک نفر با مراحل هفتگانه مثلا سیر و سلوک، یعنی طلب و معرفت و فلان، با اونها سعی کرده بود منطبق بکنه. این کار به نظرم جفا کردن به شعره، برای اینکه ما از بیرون یک معنای پیش ساخته آماده داریم. یه روزگاری هم فرض کنید مثلا با اون اصول دیالکتیک هگل برخی از این مفسرها می رفتن مثلا از تو شعر مولوی دیالکتیک هگل در می آوردن، یا امروز رایج شده که مثلا این مباحث جدید روانشناسی را، حتی نه روانشناسی علمی، روانشناسی زرد بازاری را میارن منطبق میکنن مثلا بر شعر حافظ، بر شعر مثلا مولوی. این کار به نظرم جفاه در حق شعر. ممکنه جنبه سرگرم کننده داشته باشه، اما اینکه ما یک معنی آماده پیش ساخته داشته باشیم که به هر دلیل به او دلبستگی داریم، این رو بخوایم بیاریم منطبق بکنیم و تحمیل بکنیم بر یک قطعه شعری، این کار خوبی نیست و موجب می شود که اون شعر از اون زمینه خودش، بافت خودش که متعلق به جهان نگری و زیبایی شناسی اون دوران بوده در بیاد و اون وقت ابزار دست ما بشه برای اینکه منویات خودمون رو از طریق اون شعر تایید بکنیم.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته قند پارسی. امیدوار هستیم که برنامه این هفته به دلتان نشسته باشد. تا فرصتی دیگر، بدرود.
خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما. به اتفاق هم میشنویم برنامه ضربان را.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین پرخطر هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد فشار خون حاملگی یا فشار خون دوران بارداری بود صحبتهایی را داشته باشیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشد گفته شد که یکی از مشکلات و پرابلم های بسیار مهم و اساسی در دوران حاملگی برای بعضی از خانم ها و زن ها مسئله افزایش فشار خون در دوران حاملگی است، چیزی که باید دقیقا مراقبت شود و بسیار جدی گرفته شود و توجه بکنیم که امروز دیده شده و مشخص شده که یکی از سه علت اصلی مرگ و میر مادران باردار و حامله مسئله فشار خون بالایشان است. فشار خون بالایی که کنترل نمیشه، مراقبت نمیشه و میتونه باعث مرگ مادر شود. به خاطر اینمی اشاره شد که این فشار خون میتونه قبل از حاملگی باشه، میتونه در دوران حاملگی برای اولین بار به وجود بیایه و تاکید شد که فشار خونهای حاملگی باید حتی بعد از تولد طفل، بعد از زایمان هم باید کنترل شود، حداقل تا 6 هفته یعنی تا 1.5 ماه باید این مادر مرتب کنترل شود، منظم کنترل شود که ممکن است فشار خون دوران حاملگی تا بعد از حاملگی هم چند مدت ادامه داشته باشد. و حتی بعضی خانم ها هستن که در دوران حاملگی دچار فشار خون میشن و متاسفانه فشار خونشان تا آخر عمر میمانه، به این معنی که تا آخر عمر باید اینا کنترل شون و حتی مجبور هستن دوا و دارو مصرف بکنن. راجع به نوع بسیار خطرناک از فشار خون که پری اکلامسی یا اکلامسی خوانده می شد یا مسمومیت حاملگی صحبت های مفصلی صورت گرفت. گفته شد که گاهی وقت فشار خون همراه است با بعضی از علامت های مثل سردرد، سرگیجه یا سرچرخی، حالت تهوع و استفراغ، ممکنه یک حالت دلبدی و قی کردن با وجود بیایه، ممکن است فشار خون با تاری دید همراه باشه، یعنی چشم ما تار ببینه، تاریک ببینه، ممکن است همراه باشه با سوزش سر دل، همین قسمت میده ممکنه بسوزه و بعضی از اختلالات آزمایشگاهی و لابراتواری که اختلال کلیه رو نشان میده، اختلال کبد و جگر نشان میده و همینطور در ادرار ممکنه که پروتئین دیده شود. ببینین اینا رو من برای تکرار میکنم که اگر یک وقت فشار خون همراه با این علائم باشه، این میتونه آغاز مسمومیت حاملگی باشه که جزء اورژانس ها و امرجنسی های پزشکی است و بسیار سریع باید ما خانم حامله را به دکتر معالج و کلینیک و شفاخانه برسانیم. ادامه ای بحث مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب چمنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر و سپاس از لطف شما خانم دکتر که لطف کردین بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز خانم دکتر خوشمند هستم بفرمایین که علت و عامل وقوع و به وجود آمدن اینمی مشکل مسمومیت حاملگی یا اونمو پری اکلامسی چیست و چرا رخ میده؟
ببینید مسمومیت در حاملگی به این نحو هستش که وقتی که جفت و جنین جایگزین میشن در داخل رحم مادر، خب یه قسمتی از ژنتیک این جنین متعلق به پدر هست. در بعضی بیماران و در بعضی مادران ما بدن مادر به اون ژنتیک پدر واکنش نشون میده به صورت واکنش خود ایمنی، به این صورت که سیستم دفاعی وارد عمل میشه و اون در واقع عملکرد سیستم دفاعی منجر میشه که آسیب به اندام‌ها و اعضای مادر وارد بشه در واقع.
بله.
در پی اون آسیب به اندام‌های مادر هستش که ما در واقع این عوارض رو میبینیم به صورت سردرد یا به صورت مشکلات کلیوی یا مشکلات کبدی.
بله خانم دکتر، اگر خانم حاملی سابقه فشار خون بالا نداشته باشه و در روزها و هفته های آخر حاملگی ای دوچار فشار خون بالا شوه، آیا فرق میکنه با کسی که در اوائل حاملگی فشار خون بالا گرفته و از قبل یا از قبل داشته؟ دیگه یکی، با بروز و ایجاد اینمی فشار خون بالا در یک خانم، روش زایمان و تولد و زاییدن مناسب و خوب کدام است؟ زایمان طبیعی یعنی باید جراحی شو و سیزارین شوه؟
فرقی نمی کنه که در چه هفته در واقع مبتلا به فشار خون بارداری بشن. بله، اینا باید همه مراقبت هایی که لازم هستش برای مادران دیگه شامل حال این مادران هم میشه و باید انجام بدن.
بله.
اینکه در مورد نحوه زایمان، ما همیشه روش ارجحمون زایمان طبیعی هست. در این موارد هم روش ارجح زایمان طبیعی هست، مگر اینکه شرایط اورژانسی برای مادر و جنین پیش بیاد و بخوایم در واقع مادر رو سزارین کنیم، ولی قطعا انتخاب اولمون زایمان طبیعی هست.
خانم دکتر، شما در مباحث قبلی گفتین که یک خانم اگر در دوران حاملگی یا بارداری دچار و مصاب به فشار خون بالا شوه و ای دوا و دارو هم مصرف بکنه، تا 6 هفته بعد از زایمان و تولد طفلش باید کنترل شوه که فشار خونش رفع شده، یعنی همینطور ادامه داره و باید دوا مصرف کنه. سوالی است که این فشار خون تا کی ممکنه ادامه داشته باشه؟ آیا ممکن است تا آخر عمرم، که ما پیشتر هم اشاره کردیم البته، تا آخر عمر ادامه داشته باشه؟ یک توضیح بفرمایید.
سوال خیلی خوبی پرسیدید. ما تو طول دوره بارداری معمولا فشار خونهایی که به طور متناوب بالای 15 روی 9 یا 15 روی 10 هستند رو برای مریض دارو میذاریم. حالا یه ذره بس اینجا شاخه میشه. مواردی که مریضمون فشار خون مزمن داره یا عوارض فشار خون مزمن رو داره، شاید تو فشار خونهای پایین تر هم بخوایم برای مریضمون دارو بذاریم.
بله.
برای بعد از بارداری هم در دوره زایمان هم در واقع همینطور هست. با چک فشار خون میبینیم که آیا فشار خون مریضمون داره به سمت پایین رفتن میره، به سمت بهبود پیش میره یا نه، فشار خون مریض باردارمون همچنان بعد از زایمان هم باراست که بعد داروشو پس ادامه بده. ولی یه نکته در مورد فشار خون بارداری وجود داره و این هستش که وقتی مادران باردار ما در دوره بارداری مبتلا به مسمومیت حاملگی و فشار خون بارداری میشن، متاسفانه احتمال ابتلای اینها به فشار خون مزمن و احتمال ابتلایشون به ناهنجار در واقع بیماری های قلبی عروقی و دیابت بالا هست، بالاتر از جمعیت عادی هست.
بله.
و به خاطر همین به اینو توصیه میشه که حتما سالیانه یا هر 6 ماه یک بار فشار خونشو چک کنن و حواسشون در واقع به فشار خونشون باشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص و شناسایی مریض فشار خون که فشار خونی بالا ممکنه داشته باشه چی کار میکنیم؟ فقط اونمو کنترل فشار خون است با دستگاه فشار سنج، یعنی راه‌ها و وسایل دیگه هم وجود داره؟
ببینید، این تست های تشخیصی در موقع در برای تشخیص فشار خون بارداری و مسمومیت حاملگی وجود داره که همه در حد مقاله است و هنوز اثبات شده نیست. خانم های باردار عزیزمون ممکنه تو تست های غربالگریشون در واقع بگن که این خانم ممکنه که مبتلا به در واقع پرکلمسی و فشار خون بشه، که اون هم قطعی نیست و نباید بابت اون نگران باشن. تنها تشخیص قطعیش وقتی که فشار خون مریض بالا میره.
پس اصل و مبنای تشخیص بالا رفتن فشار خون که با اندازه گیریش مشخص میشه و دیگه نقاط و علائم فرعی و ضمنی که هستن اونا به تنهایی دلیل نمیتونه باشه برای فشار خون حاملگی. حالا خانم دکتر، در مورد راه ها و وسایل کنترل و مراقبت خانمای حامله اگه معلومات بتین که چی کارهایی برای مراقبت ها اونا باید مد نظر داشته باشن؟
خیلی مهم هست کنترل و مراقبت فشار خون در واقع در بارداری. نکته‌ای که وجود داره این که تعداد ویزیت های خانم باردارمون بیشتر هست. ما معمولاً تا هفته 28 یک خانم باردار بدون مشکل رو هر ماه ویزیت میکنیم. از هفته 28 تا 36 هر دو هفته یک بار ویزیت میکنیم و از هفته 36 به بعد هر هفته ویزیت میکنیم.
بله.
توی یک مادر مبتلا به فشار خون این هفته ها کمتر میشه. یعنی تا هفته 28 هر دو هفته حداقل باید مادر ویزیت بشه. از هفته 28 تا 36 هر هفته باید ویزیت بشه و از هفته 36 به بعد هفته دو بار باید ویزیت بشه. این یه چیز کلیه که میگیم، وگرنه مادر باردار بر اساس در واقع سطح فشار خونش، میزان داروهایی که مصرف میکنه و وضعیت جنینش ممکنه حتی دفعات مراقبتش بیشتر از این هم باشه.
بله.
یه مسئله دیگه هم هست، این هستش که در منزل باید یک خانم باردار به چه نکاتی توجه کنه.
بله.
باید حتما 4 دقیقه فشار خون داشته باشه، یعنی توصیه میکنیم که 3 الی 4 بار در منزل با دستگاه فشار خون فشار خونش رو کنترل کنه و اگر فشار بیشتر از 135 رو 85 داشت مراجعه کنه. اگر مادری سردرد پایدار داشت، سرگیجه، تاری دید، تب و استفراغ، سوزش سر دل، حتما باید مراجعه کنه. و اگر تعداد دفعات حرکت جنینش احساس کرد کم شده و در واقع جنینش کاهش حرکت پیدا کرده، احساس درد، خونریزی یا آبریزش پیدا کرد، هم باید حتما مراجعه کنه. در هر ویزیتی که به پزشکش مراجعه میکنه فشار خون که به طور دقیق اندازه گیری میشه، ضربان قلب چک میشه و ممکنه که برای مریض آزمایش های مسمومیت بارداری درخواست بشه و وضعیت جنین و جفت هم بررسی بشه. یعنی حالا بر اساس سن و حاملگی ممکنه ما سونوگرافی برای مریض درخواست کنیم و یا نوار ضربان قلب جنین رو برای بیمارمون درخواست کنیم.
خانم دکتر، کسانی که مسمومیت حاملگی دارن آیا نیاز به استراحت مطلق و کامل دارن یا نه؟
خیلی سوال خوبیه. باید خدمتون بگم که ما تو هیچ خانوم بارداری در هیچ سن حاملگی و هیچ هفته بارداری استراحت مطلق رو توصیه نمی کنیم.
بله.
به خاطر اینکه ممکنه در معرض لخته شدن خون در پا قرار بگیره و توی خانوم‌های که دچار در واقع مسمومیت بارداری هستن استراحت نسبی توصیه میشه و اون خانوم باردارمون باید در حالت استراحت باشه. به این معنی نیستش که همیشه در حالت خوابی باشه، به این معنی که کارهای سنگین انجام نده و خودشو خسته نکنه و این استراحت نسبی شرط مادر و جنین رو بهبود میبخشه.
بله خانم دکتر چمنی، مسئله آماس و ادم یا امی تورم و ورم پاها و انگشتان پا دست یا صورت و روی خانمای حامله میتونه به خاطر فشار خون بالا و مسمومیت حاملگی یا پری اکلامسی باشه یا نه دلیل دیگی داره؟ آیا باید نگران بود و تشویش داشت یا نه؟
قبلا نگرانی های خیلی زیادی در مورد ادم اندام تحتانی یا در واقع تورم اندام تحتانی و تورم صورت وجود داشت. الان دیگه خیلی روی تورم اندام تحتانی تأکید نمیشه.
بله.
تورم صورت تا حدودی هنوز ما رو نگران میکنه، ولی اون نگرانی که قبلا در موردش وجود داشت در حال حاضر وجود نداره دیگه.
خانم دکتر چمنی، شما گفتین که سرگیجه، سرچرخی، سردرد جز علائم و نشانه های مسمومیت حاملگی است، اونمو مشکل پری اکلامسی اکلامسی. با توجه به اینکه یک فرد ممکن است به خاطر مسائل ساده و جزئی دیگی هم سرگیجه و سرچرخی بگیره یا سردرد شوه، آیا راهی برای تشخیص و جدا کردن و تمایز این دو حالت وجود داره؟
من از مادرای عزیز خواهش میکنم که حتما اگه این الارمینگ ساین و این عوامل خطر رو داشتن مراجعه کنن. پزشک قطعا میتونه این تفاوت رو تشخیص بده. حتما تشخیص رو بذارن به عهده پزشک. سردردی که در دوره بارداری هستش و میتونه علامت مسمومیت بارداری باشه با مسکن برطرف نمیشه.
بله.
سردرد یکی از شایع‌ترین علائم عصبی که ممکنه یک خانم باردار مبتلا بشه بهش، مخصوصا خانمایی که قبل از بارداری سردرد داشتن، ولی معمولا با یک مسکن ساده برطرف میشه و این سردردها برطرف نمیشه. سرگیجه هم تفاوت‌هایی داره در دوره در واقع در مسمومیت بارداری، به این نحو با علائم دیگه مثل تاری دید هم همراهه.
بله، تشکر از توضیحات شما خانم دکتر چمنی. بعضی خانوما، خانم دکتر و یا خانواده ها، از مصرف دواها و داروهای ضد فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری می ترسن و گفته ها و شایعاتی هم هستن که این دواها باعث اختلالات در جنین و طفل شده یا چاقی به وجود میاره یا کدام مشکلاتی دیگی مادرزادی به وجود میاره، لذا از مصرف خودداری میکنن. آیا این همی فکر، همی برداشت و همی تشویش درست است، علمیست؟
باید بگم که داروهایی که ما در خط اول استفاده می کنیم بی خطرشون در دوره بارداری ثابت شده و به صورت مداوم و سالیان سال هست که این داروها استفاده میشه و عوارضی نداشتن و من فکر نمی کنم که موارد خیلی زیادی باشه که در واقع این داروها با چاقی و دفرمیتی باشه.
بله.
داروهای ناشی از داروهای فشار خون که ما استفاده می کنیم عوارضش ممکنه در واقع اختلال رشد جنین و کم بودن رشد جنین باشه که خیلی هم شایع نیست و در دوزهای بالای دارو داده میشه و خب خطر، من خدمتون گفتم خطر مصرف نکردن این داروها برای یک مادر بسیار بسیار بیشتر از مصرف کردنش هست. به خاطر همین من تاکید کردم که اگر پزشک به طور صحیح و درست داروها رو داره گذاشته و از مادر خواسته که این داروها رو استفاده کنه، در واقع قطع سر خود اونها رو قطع نکنن به خاطر ترس از عوارض جنینی.
بله، در مورد تغذیه سالم و مناسب برای خانمای حامله، به خصوص خانمای حاملی که فشار خون بالا دارن چیسته؟ چی توصیه هایی دارین که فشار خونشون هم کنترل شوه؟
بله، نکته ای که گفتم خدمتون این بود که من توصیه‌ام تغذیه سالم در دوره بارداریه، نه فقط برای مادری که فشار خون بالا داره، برای همه مادرهایی که فشار خون بالا دارن یا ندارن. مصرف در واقع میوه، سبزیجات، مصرف لبنیات، مصرف گوشت‌هایی که در واقع بیشتر گوشت مرغ و گوشت ماهی خیلی کمک میکنه به یک مادر که دوره بارداری خوب و مناسبی رو در واقع سپری کنه و بگذنه. ولی میخوام این نکته رو مادرای عزیزمون بدونن که فشار خون بارداری رو نمیشه با مصرف آبقوره یا داروهای گیاهی کنترل کرد و اینا هنوز حد ثابت شده نیستن.
تشکر و سپاس از صحبت‌های ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. سرطان پروستات تنها مردان سالمند را تهدید می کند. این باور غلط است. هرچند که بالا رفتن سن احتمال ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد و 65% موارد تشخیص سرطان پروستات در مردان بالای 65 سال اتفاق می افتد. اما واقعیت این است که هنوز 35% باقی می ماند که مربوط به سنین کمتر از 65 سال است. بسیاری از مردان در دهه 40 سالگی خود به این بیماری مبتلا میشن. اگر نشانه های سرطان پروستات ندارید، بنابراین سرطان پروستات ندارید. این باور کاملا اشتباه است. سرطان پروستات یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است، یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس.
در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین های پرخطر، در مورد علت به وجود آمدن مسمومیت حاملگی صحبت کردند و اشاره داشتند که ضرورت دارد تا بعد از زایمان هم فشار خون کنترل شود به طور منظم، چون ممکن است ادامه داشته باشد. گفتند که در مسمومیت حاملگی استراحت مطلق نیاز نیست، فقط باید با کار کم و با مراقبت لازم کارهای یومی خود انجام بتن. و همینطور اشاره شد که سرگیجه ها و سردردهایی که بخاطر چیزهای دیگی است، ای باید توسط دکتر تشخیص داده شود که سرگیجه و سردرد بخاطر مسمومیت حاملگی است یا علتهای دیگه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، برای این مشکل راه های وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است؟ چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
خدمتتون یه سری در واقع ابتدای برنامه گفتم که اگر مادری هستش که وزن بالایی داره، قبل از اینکه باردار بشه کاهش وزن بده، یا مادری که دیابتش کنترل نشده است و قندهای کنترل نشده داره قنداشو کنترل کنه. خیلی مباحث مطرح هستش که مصرف اومگا 3 یا مصرف کلسیم یا مصرف انوکساپارین ممکنه که در واقع پیشگیری کنه ابتلا به فشار خون و بارداری، ولی تنها چیزی که الان ثابت شده مصرف آسپرین هستش.
بله.
که مادران بارداری که در گروه پرخطر در واقع قرار میگیرن، مصرف آسپرین از ابتدای بارداری تا هفته 36 میتونه کمک کنه که این مادران احتمال ابتلاشون به فشار خون بارداری کمتر بشه، و یا اگر مبتلا شدن به فرم‌های خفیف‌تری مبتلا بشن و عوارض جنینی و مادری رو کم بکنه. و ما الان برای بیمارانی که های ریسک هستن و پرخطر هستن، داروی آسپرین رو در واقع میذاریم و مصرف میکنن.
در مورد عوارض اینمی فشار خون بالا در حاملگی و بارداری، خانم دکتر، آیا ممکن است که مشکلات مثل کم شدن رشد جنین و اینطور مسائل به وجود بیاید؟
بله، متاسفانه فشار خون بارداری به خاطر اختلال خون رسانی جنین که ایجاد میکنه، میتونه که منجر بشه به کاهش رشد جنین و کم شدن مایه دور جنین. بیشتر این موارد در فشار خونهای مزمن دیده میشه، یعنی فشار خونهایی که از ابتدای بارداری وجود داشته، و این باعث میشه که ما خطر بیشتری احساس کنیم و دقتمون رو در واقع در مورد جنین و مادر بالاتر ببریم و مراقبت های بیشتری داشته باشن.
خانم دکتر، یک سوال دیگه، آیا پایین بودن فشار خونم کدام خطری را برای خانم ها و جنین و طفلشان داره یا نه؟
نه، من خوشحال میشم اگر مادری فشار خونش پایین باشه، نگران نباشن. ما البته مادر را برای کم خونی بررسی میکنیم، برای موارد بررسی میکنیم، ولی همینطور که خدمتتون گفتم، تو سه ماهه اول به خاطر تهوع استفراغی که مادر داره و تو سه ماهه دوم به خاطر شرایط فیزیولوژیکی که ما بدن مادر پیدا میکنه، ممکنه فشار خون مادر پایین باشه و نگرانی در این زمینه وجود نداره.
و بالاخره خانم دکتر، یک باور و برداشت و عقیدی در میان مردم مطرح است که اگر یک خانم یک دفعه مصاب و مبتلا به فشار خون در حاملگی خود شوه، در حاملگی های بعدی هم این امکانش زیادتر است که دچار فشار خون شوه. این درست است یا نه؟
باید خدمت دوستان عزیز عرض کنم که درست هست این باور، و خانم بارداری که در واقع در یک بار حاملگیش دچار فشار خون بالای بارداری شده، متاسفانه میتونه مجدد به این فشار خون بارداری مبتلا بشه.
بله.
و متاسفانه میتونه حتی زودتر و شدیدتر هم در این نوبت مبتلا به فشار خون بارداری باشه. به خاطر همین ما یکی از پرخطرترین گروه هامون رو گروه های مادرانی در نظر میگیریم که سابقه ابتلا به فشار خون بارداری رو داشتن، و برای اونها دقت بیشتری در واقع میکنیم و دو کنترل های دقیق تر.
خانم دکتر، بسیار بسیار تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان مخصوصا خانمای عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. از اونا هم خداحافظی میکنیم. pastoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
زندگی گل به توان ابدیت، زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست، زندگی شستن یک بشقاب است. دعوت میکنم که شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
که قلم را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه این هفته رازهای زندگی را با موضوع معیارها و ملاکهای ازدواج در سبک زندگی اسلامی تقدیم حضورتان میکنیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. خوبان همراه، همانطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، عقلی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های متعددی را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. آنها معتقدند هر اندازه زن و مرد قبل از ازدواج اطلاعات صحیح‌تر و دقیق‌تری در مورد یکدیگر داشته باشند، بهتر می‌توانند موفقیت و یا شکست زناشویی خود را پیش‌بینی کنند. مطالعات نشان می‌دهد که افراد تمایل دارند همسران مشابه خود برگزینند. شاخص‌های این تشابه عمدتاً اعتقادات مذهبی، تحصیلات، فرهنگ، خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی می باشد. این گونه افراد زندگی را تقریبا مشابه هم تعریف می کنند و اهداف و رویاهای آنان نیز به یکدیگر نزدیکتر است. عوامل فرهنگی یکی از شاخص‌های مهم است که یک زوج را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. هر اندازه فرد با همسر خود وجوه اشتراک فرهنگی بیشتری داشته باشد، برای سازگاری با او آماده‌تر و با اختلاف کمتر مواجه می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که علی‌رغم تلاش طرفین در انتخاب همسر با تشابهات بیشتر با خود، باز هم زن و مرد تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر خواهند داشت. بنابراین آنان باید یاد بگیرند که با این تفاوت‌ها زندگی کنند و با حل و فصل اختلافات و رسیدن به تفاهم در زندگی مشترک، ثمره این پیوند مقدس یک زندگی شاد و رضایت بخش باشد. برخی از ویژگی‌ها مانند مسئولیت پذیری باید بین زن و مرد مشترک باشد. هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی‌های گوناگون نزدیک‌تر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق‌تر خواهد بود. این مجموع ویژگی‌ها در منابع اسلامی با عنوان اصول همانندی عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون ایمان و دینداری، اخلاق نیک، اصالت خانوادگی، عقل و هوش، جمال و زیبایی، تناسب سنی، شغل زوجین و دوری از اعتیاد از آنها یاد شده است. هر اندازه دختر و پسر اطلاعات بیشتری در جهت شناخت خود و همسر آیندهشان داشته باشند و ملاک‌های معقول‌تری برای انتخاب همسر در نظر بگیرند، در زندگی زناشویی خود با مشکلات و ناسازگاری‌های کمتری مواجه خواهند شد.